أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. در بیان اینکه غیر اهل تقوا از قرآن کریم استفاده نمی کنند، با اینکه قرآن برای هدایت همگان تنزل یافت، راجع به کفار بیانی داشتند که گذشت و راجع به منافقین بیانی دارند که بعضی از اون بیانها گذشت و بعضی از اون بیانها محل بحث است. فرمود چون قلب اینها مریض است و این مرض در افزایش است، لذا اینها از قرآن که داروست و شفاست استفاده نمی کنند. و قبلا به عرض رسید یکی از اسمای حسنای خدای سبحان سلام است، که خدا سلام است و از خدای سلام جز سلامت چیزی تنزل نمی کند. لذا در سوره یونس فرمود والله یدعو الی دار السلام، خدای سبحان انسانها را به دار السلام دعوت می کند. آیه 25 سوره یونس این است که والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاؤ الى صراط مستقیم. تنها بهشت دار السلام نیست که دار السلام مربوط به بعد از موت باشد، بلکه ممکن است انسان در دنیا هم در دار السلام به سر ببرد، یعنی در محیط زندگی کند که به کسی آسیب نرساند و شرایط اون محیط هم شرایط سلامت باشد. خدایی که سلام است و دعوت هم الی دار سلام می کند، از این خدا مرض تنزل نمی کند. پس خدا هرگز کسی را مریض نخواهد کرد. اگر فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یعنی همین دعوت به دار سلام باعث افزایش بیماری منافقین است. منافق در برابر این داروی الهی اکثر عمل هاد نشون میدهد و بیمارش افزون میشود، نه اینکه خدا مرض بفرستد. خدا جز سلام چیزی دیگر نیست و جز به دار و سلام به جای دیگر هم دعوت نمی کند. و اگر دعوت خدا به دار و سلام است، منافق در برابر این دعوت قرار میگیرد و عکس العمل حاد نشان میدهد، لذا مرضش افزوده میشود. این که فرمود فزادهم الله مرضا، اگر جمله انشائیه بود نظیر قاتلهم الله انا یوفکون، که یک انشاء و نفرین الهی است و یک دعای الهی است علی المنافقین، که این خودش یک اجابت است و انشاء فعلی. و اگر فزادهم الله مرضا انشاء نباشد، نفرین نباشد، نظیر قاتلهم الله نباشد، تعبیرش به فعل ماضی نه برای آن است که یک مقدار بر گذشته بیماری اینها را افزوده کرد و دیگر در آینده افزوده نمی کند، بلکه چون در آینده هم مثل گذشته مسلماً افزوده می کند، از این جهت به فعل ماضی تعبیر شده است. فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یعنی زاد و یزیدو، هم در گذشته افزوده کرد و هم در آینده هم افزوده می کند. منافق از اون جهت که منافق است، راه درمان را بروی خود بسته است. چون راه درمان را بروی خود بسته است، ها لحظه حیات بیماری او روزافزون خواهد شد. اگر انشا باشد که نفرین عملی است، و اگر هم اخبار باشد نه اخبار از گذشته باشد که در آینده افزوده نشود، بلکه گذشته و آینده دامنگیر اینها خواهد بود تا لب مرگ اینها گرفتار افزایش نفاقند. به شهادت آیه سوره توبه، در سوره توبه وقتی جریان نفاق را تشریح میکند میفرماید به اینکه آیه 77 سوره توبه، فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه بما کانوا یکذبون. عقوبتی که خدای متعال نسبت به اینها کرد این است که این مرض نفاق را بر اینها مسلط کرد تا لقاء الله. لقاء الله تلیعش عند الموت است. انسانی که میمیرد این نشأه طبیعت را پشت سر میگذارد، اونگاه است که بعضی از اسمای حسنای حق را ملاقات میکند. مواد ربر جعونی لعلی اعرسال، در حال مرگ به لقای صفات جلال حق میرسد، اون صفات قهریه را ملاقات میکند. مواد ربر جعونه، نه اینکه که الى لقاء الله تا اون آخه نشعه لقای حق. لقای حق به اون معنای محبوب و مطلوبش نصیب کفار و منافق نخواهد شد. اینها در قیامت کورن، کور به لقای حق محشور نمی شود. اینا فقط آثار جلال و قهر خدا را می بینن، در این حال که خدا را نمی بینن عذاب الهی را می بینن. می گوین ربنا ابصرنا و سمعنا. همین افراد کور و نابینا که جمال حق را در قیامت نمی بینن، جلال حق را می بینن، می گوین ربنا ابصرنا و سمعنا. جهنم را می بینن اما نور را نمی بینن، عذاب را میبینن اما رحمت را نمیبینن. همین گروه که هرگز توفیق لقای جمال حق را ندارن، جلال الهی را و قهر الهی را مشاهده میکنن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. این گروه تا در دنیا زنده اند به مرض نفاق مبتلایند. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یعنی عقوبتی که خدای سبحان برای اینها تسجیل کرده است همون عقوبت نفاق است تا هنگام مرگ. هنگام مرگ به بعد دیگر نشأه تکلیف نیست. و این که کیفر را عقاب می نامند، چون به عقب و به دنبال سیئات می آید، از اون جهت که متعاقب سیئات انجام می شود او را عقوبت و عقاب می نامند. خدای سبحان فرمود در تعقیب این دروغگویی‌های اونها به خلف وعده اینها، ما مرض نفاق را به اینها مسلط کردیم تا هنگام مرد. فاعقبهم نفاقاً فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعده بما کانوا یکذبون. به این خوف و وعده هایی که میکردن، به این دروغ هایی که میگفتن گرفتار نفاق شدن. پس فزادهم الله مرضا، نه یعنی یه مرتبه زیاد کرد که بعد قابل درمان است. این بیماری نفاق روزافزون خواهد بود تا هنگام مرد. اون را در اون آیاتی که زادت هم رجسن الی رجسهم خونده شد، که وقتی آیات الهی می آید، همین که آیه نازل شد ایمان مؤمنین زیاد می شود و نفاق منافقین زیاد. مثل این که آفتاب وقتی می تابد انسان سالم بهره می گیرد، اون کسی که ارمد است، مرمد است، چشمش معوف است، او درد شروع می شود. همین که آفتاب طلوع کرد، کسی که بیماریه چشم دارد درد شروع می شود. هر روز همین طور است. وقت فرمود وقتی ما آیات نازل می کنیم نسبت به مؤمنین زادت هم ایمانا، اما نسبت به کفار زادت هم رجسن الى رجسه، مرض بر مرض. چرا؟ چون آیه که نازل می شود تکلیف جدید است. این تکلیف جدید امتثال جدید می طلبد. امتثال نمی کنند، گناه رو گناه می آد. و منشأ همه تابش این نورها هم من خدای سبحان است که نیر حقیقی. بنابراین اگر در قلوب اهل نفاق مرض هست، این مرض روزافزون است، چون هر روز تکلیف جدید است و در برابر هر تکلیف جدیدی اسیان دارند، به این اسیان باعث افزایش مرض هست. الی یوم یلقونه، تا لحظه مرگ. و اما این که فرمود و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، گرچه کذب از معاصی کبیره است اما نه اون طور که از کفر بدتر باشد. و در این کریمه عذاب علیم را به کذب استناد داد، نفرمود چون کافرند عذاب علیم دامنگیرشون می شود، لهم عذاب علیم بما کفرو، بلکه فرمود لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. این کذب عادی نیست که اگر کسی یه خبر دروغ گفت مشمول این کذب باشد. این کذبیست که به حمله شایع نفاق بر او حمل می شود. اینا دروغ گفتن، گفتن آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. این کذبی که مصداق نفاق است، این کذبی که به حمله شایع نفاق بر او حمل می شود و می شود گفت هازا نفاقون، کاذبی که می شود گفت هذا الكاذب منافق، این کذب البته از کفر بدتر است و چون از کفر بدتر است لذا سند عذاب علیم شد. فمود لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، نه لهم عذاب علیم بما کفروا. این کذب از اون کفر بدتر است، این کذبی است که به اصل برمیگردد. و اگر این کذب مصطلح بود، یعنی جزء معاصی ظاهری بود، این به شدت کفر نبود تا خدا بفرماید عذاب علیم اینها در اثر کذب اینهاست. اگر کسی یک معصیت خفیف دارد و یک معصیت شدید، در هنگام استدلال باید عذاب را به اون معصیت شدید استناد داد، باید گفت چون اینها کافرن معذرن، نه چون دروغ گفتن. اگر یک کافری نامحرم نگاه شد، نمیگوین عذاب علیم دارد چون نامحرم نگاه شد، میگن عذاب علیم دارد چون کافر است، چون کفر منشأ همه معاصی است. و اما اگر درباره منافقین گفته شد منافق چون دروغ گفت عذاب علیم دارد، معلوم می شود این دروغ در اخبار عادی نیست. مثلا اگر زید نیامده و منافق گفت زید آمد، این جزء معاصی کبیره است. و اما این کذب سند اون عذاب علیم نیست. کذبی که در منافقین سند اون عذاب علیم است، همون کذب از اخبار به ایمان است، در حالی که ما هم به مؤمنین. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، این اخبار از قلب دادن. و ما هم به مؤمنین، پس این اخبارشون کذب است. این کذب مصداق نفاق است و این کاذب به حمله شایع منافق است. اونگاه می فرماد لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یعنی لهم عذاب علیم بما کانوا ینافقون. در حقیقت عذاب علیم به نفاق استناد دارد، نه به کذب که جزء معاصی کبیره است که در انسان مؤمن هم پیدا می شود. اگر یک مسلمان دروغ بگوید که گرفتار عذاب علیم چون منافق نخواهد شد. و در همون آیه 77 سوره توبه که الان خونده شد، سبب این که خدا اینها را به نفاق تا روز مرگ مبتلا کرد، همون کذب اعتقادی اینهاست. فرمود فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعده به بما کانوا یکذبون. این کذب همان است که در سوره منافقون فرمود والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. این همون کذب است. وقتی که منافقین آمدن و اذا جاء اشل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، این کذب است که باعث عذاب علیم است. اخبار از ایمان میدن در حالی که مؤمن نیستن، اخبار از اعتقاد به رسالت رسول خدا میدن در حالی که معتقد نیستن. اون چون کذب است و این کذب مصداق نفاق است، در حقیقت همون نفاق را به لسان کذب بیان کردن. اما در تحلیل این معنا که منافق خود را فریب می دهد، هم فاسد است و هم خود را فریب میدهد، به فکر میکند که صالح و مصلح است. این آیه بعدی بیانگر این مطلب است. فرمود و اذا غیر الله لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. این و اذا غیر تقریبا به منزله تعلیل همون حصر هدایت برای متقین است. قرآن می‌فرماید گرچه این کتاب برای هدایت همه مردم نازل شده است، اما تنها اهل تقوا استفاده می‌کنند. خدا للمتقین است. چرا؟ برای اینکه غیر متقی که منافق و کافر باشد در برابر هدایت قرآن اعتراض دارد. قرآن یک امر معروف دارد و یک نهی از منکر. انسان را به طرف فضیلت دعوت می‌کند و از رذیلت باز می‌دارد. یعنی این دو وصف ممتازی که در حیواناتم هست، در نباتاتم هست، در جماداتم هست، در انسان به نحو کمال هست و قرآن کریم میکوشد این دو وصف ممتازی که در انسان به نحو کمال موجود است او را تعدیل و هدایت کند و اون جذب و دفع است. در سطح جمادات این جذب و دفع هست. این طور نیست که اگر یک تک خاک خاص معدن عقیق بشود، لعل در بدخشان بشود، این خاک هر خاکی را جذب میکند. این چنین نیست. اگر یک تک خاکی خاص عقیق بشود، این قرون متمادی اون خاکهای ملایم را جذب میکند و خاکهای ناملایم را دفع میکند. این جذب و دفع در گیاهان هم هست، در حیوانات هم به عنوان شهوت و غضب هست، در توده انسان ها هم به عنوان شهوت و غضب هست، هم به عنوان محبت و عداوت هست. و اگر در انسان ترغیب شد این دو جناح به صورت ارادت و کراهت در می آید و اگر خیلی رقیق تر شد به صورت تولی و تبری در می آید. این تولی و تبری همون رقیق شده و لطیف شده ارادت و کراهت است، همون تلطیف شده محبت و عداوت است که به عنوان شهوت و غضب در حیوانات است، به عنوان جذب و دفع در گیاهان هم است، در سطح طبیعت هم است. تلاش قرآن کریم این است که انسان را در این دو جناح جذب و دفع به صورت تولی و تبری در بیارد، چه ولی الله بشود و اولیای الهی عدو و اعدای الهی بشود. تمام تلاش این است که متولی خدا و اولیای خدایی و متبری از اعدای الهی. این که می فرماید اسوه شما در این تولی و تبری ابراهیم خلیل سلام الله علیه است، برای اینکه او و پیروانش به کفار گفتن انا براء منکم. نسبت به نزدیکترین بستگانش فرمود من از روش تو بریئم و مانند آن. پس تلاش قرآنی است که این دو جناح گریز و گرایش را به صورت تولی و تبری صحیح در بیاورد. اما درباره امر معروف که انسان را در جناح تولی تقویت میکند، همون جذب و دفع است دیگه، جذب و دفع است در انسان به صورت تولی و تبری است. درباره کفار و منافقین میفرماد ما اینها را از راه امر معروف میخواهیم به مقام تولی برسانیم. به اونها میگوییم آمنو. اینها میگوین آمنا بالله و بالیوم الاخر ولی و ما هم به مؤمنین. پس جناح تولی اینها که امتثال امر معروف زمینه پیدایش تولی صحیح است باطل خواهد بود، در ناحیه اینها فاسد است. اینا از این جهت از قرآن بهره نمی گیرن. اما در جناح تبری قرآن اگر بخواهد این جناح دفع را بسازد که انسان چی رو دفع کند، می فهمد لا تفسدوا فی الارض، نه بد باشید نه بد کسی رو بخواهید، در زمین فساد نکنید. این نهی از منکرها برای تعدیل اون جناح دفع است، جناح عداوت است، جناح غضب است، جناح کینه است و سرانجام جناح تبری است. اونگاه انسان در تولی و تبری می شود شایسته. این که در ردیف بهترین دستورات دینی من نظیر صوم و صلات و حج و زکات تولی و تبری قرار دارد، برای آن است که تولی و تبری اون مراحل عالیه امتثال امر معروف و نهی از منکر است که ترغیق شده است. این همان است که به صورت حب فی الله و بغض فی الله تبیین می شود که انسان اگر به چیزی علاقه دارد لله است و اگر از چیزی هم منزجر است لله خواهد بود. پس قرآن اگر فرمود این کتاب هدن للمتقین است، دارد استدلال می کند. چرا هدن للمتقین است؟ برای اینکه ما به منافقین میگوییم ایمان بیارید، اینا میگوین آمنا بالله و بالیوم الاخر ولی به ما هم به مؤمنین. در جناح تبری به اونها میگوییم لا تفسدوا فی الارض، اینا میگن ما مسلمیم، ما هم صالحیم هم صلاح امت اسلامی را میخواهیم. این همان است که قبلا فرمود اینا خودشون را فریب دادن و نمیدانند. یک انسانی که خود را فریب داد در اثر تسویل نفس، در عین حال که فاسد است خود را صالح میپندارد، در عین حال که مفسد است خود را مصلح میپندارد، در عین حال که هعیش در زمین برای اهلاک هر سو نسل است خود را مصلح میپندارد. فرمود و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. پس اگر قرآن ادعا می کند که این کتاب هدن للمتقین است، تمام این فرازها را مستدل بیان می کند، می فهمد به اینکه هدایت یا به امر معروف است یا به نهی از منکر. ما امر معروف می کنیم اونها دروغ می گوید، نهی از منکر می کنیم اونها در برابر نهی از منکر ما می گوید ما مسلمیم. و اذا قیل لهم، یعنی به این منافقین، که لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، نه تنها ما مفسد نیستیم، نه تنها ما مصلحیم، بلکه تنها مصلح ما ایم. این کلمه هست نشون میداد که داعیه حصر دارد. نه تنها میگوین به این که ما فساد نمی کنیم، میگوین کار ما صلاح است و جز ما احدی مصلح نیست. انما نحن مصلحون، ما فقط کارمون اصلاح هست. خب درباره این گروه قرآن چگونه هدایت کنه؟ بهرن هدن للمنافقین نیست، برای اینکه قرآن دارد نهی از منکر میکند، او این منکر را معروف میبیند، در اثر اینکه خود را فریب داد منکر را معروف میبیند، معروف را منکر میانگارد، و چگونه قرآن او را هدایت کند؟ این بیان افساد فی الارض را در همین سوره مبارک بقره بیان فرمود آیه 205 و در سوره 47 هم بیان فرمود. سوره بقره آیه 204 و 205 و 206 این است می فرماید و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. بعضی از مردم که منافقن، حرف های اینها شما را به شگفت در می آورد، خیلی با بیان خوب، خیلی پرمدعا، و می گوین خدا گواه است این حرف هایی که ما می گوییم از دل می گوییم، در حالی که همین قلبی است که مریض است. و یشهد الله علی ما فی قلبه، در حالی که وهوه علد الخصام، در بین دشمن ها از همه دشمن بدتر منافق است. لدود یعنی لجوج، یعنی عدو، علد یعنی اعدا، یعنی دشمنتر. گرچه قرآن آمده است که دشمنان سرسخت را بترساند به تنظر بهی قوما لدا، که لد جمع علد است، مثل هم جمع احمد. اما در بین اینها منافقین جزء علد الخصام هستند، معذالک میگن خدا میداند از قلب ما با خبر است که ما خیرخواه مردمی. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. او اگر متولی زمین بشود یا متولی امت بشود، کارش جز افساد نیست. اگر تولا یعنی زمام را به دست بگیرد، یا اذا تولا یعنی اگر از پیش تو رفت، رخ بر تخت و اعراض کرد، همین که از حضور شما رفت، سعی در فساد دارد. معنای اول را اون چه در سوره 47 آمده است تأیید می کند. در سوره 47 آیه 22 این است، می فرماید به این که فهل اسهیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. چون قبلش درباره فی قلوبهم مرضون بود که منافقین را هم شامل می شود، فرمود شما اون کسانی هستید که اگر کار به دست شما بیافتد جز فساد چیز دیگه از شما متوقع نیست. قطع ارحام، فساد بر زمین رو مانند آن. فهل عصیتم ان تولیتم، اگر شما متولی زمین و اهل زمین بشوید، ولایت به دست شما و حکومت به دست شما بیفتد، کار جز افساد فی الارض و قطع ارحام ندارید. ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاسمهم و اعمى ابصار. بنابراین این تولا اذا تولا سعا فی الارض یا به معنای ملک الولایه است یا معنای اعرضه، وقتی که از حضور شما رفت در حضور شما احتجاب می کند بد نمی کند، ولی همین که از حضور شما رفت و اعراض کرد شروع به فساد می کند. این انسان مفسد فی الارض خود را مصلح می پندارد. و اذا تولا سعا فی الارض، تلاشش این است که فساد در زمین ایجاد کند. لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. این در بعض روایات حرسون است به دین و انسان تطبیق شده است. دین انسان را فاسد می کند و انسانیت را از بین می برد، چون دین است که انسان می سازد و اگر دین نباشد که انسان نیست. یک عده اگر قرآن کریم اونها را کل انعام بل هم ازل می داند، چون اونها منهای دین هست. افراد بشر منهای دین همون که الان بل هم ازل خواهد بود. و اگر فرمود اینها حرس و نسل را فاسد میکنند و در روایت تطبیق شد به دین و انسانیت، برای آن است که دین است که تغذیه میکند به منزله کشاورزی. در ذیل کریمه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعام خود نگاه کند ببیند کدام غذا را میخورد، اونجا از معصوم سلام الله علیه رسیده است که منظور از طعام علم است. ببیند چه علمی می آموزد، چون مهمترین طعام و غذا غذای روح است که همون علم باشد. بهترین مصداق برای مفهوم کلی طعام همون علم است. فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی الی علمه، که چه علمی می آموزد. بنابراین اگر حرس یعنی کشاورزی در روایت به دین تطبیق شده است، برای اینکه بهترین مصداق تغذیه دین است. و اگر نسل در روایت به انسانیت تطبیق شده است، برای اینکه بهترین نمونه نسل انسانیت است. و اگر این دین را بردارن که نسل نیست، اون میشه اکل انعام، اون دیگه نسل دل انسان نیست. و نحوه افساد اینها را هم در سوره توبه مشخص فرمود که اینا چگونه فاسد هستند و افساد میکنند، معذاره خود را مصلح میپندارند. ارتباط با کفار را صلاح امت اسلامی میدانند. ایجاد تفرقه در بین مسلمین را صلاح به حال امت اسلامی میدانند. در سوره توبه وقتی جریان منافقین را مطرح میکند، آیه 107 میفرماید کارشون این است: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى. اینا ساختن مسجد ضرار را، مسجدی که به زیان اسلامی است، برای ضرار اسلام مسلمین است و عامل تفرقه است، این عامل تفرقه را صلاح می‌دانند و خود را مصلح می پندارن. اونگاه روشن می شود که خدای سبحان چگونه فرمود: و ما یخدون انفسهم ولکن لا یشعرون. اگر خود را کسی در درون فریب داد در اثر تصویر نفس مسوله، بد را خوب می بیند و خوب را بد می پندارد. منافق عقیدش این است که این فساد صلاح است و این افساد اصلاح است. به سوگند یاد میکنن، میگن به این که ما هدفی جز اصلاح نداریم، ولی یحلفون این اردنا الا الحسنا. این ایجاد تفرقه بین مسلمین را، این را حسنا میدانن. نامی که امیر المؤمنین سلام الله علیه برای ابو موسی اشعری نوشت، در اون اواخر نامه های نهج البلاغه است، در اون نام مرقوم فرمود: فعلم بدان لیس رجل فی امتهی، در امت رسول خدا علیه آلاف و تحید و سنا، احرس علا جماعتهم من فرمود در بین امت پیامبر احدی به اندازه من علاقمند به وحدت مسلمین نیست. من از همه حقوق خودم صرف نظر کردم که مسلمین اختلاف نکنم. این اتفاق جزء بهترین نعم است. به دست منافق آسیب میبیند، اونگاه منافق میگوید من جز صلاح چیزی در این کار قصد نداشتم. ولی یحلفون این عرب نا الا الحسنا، این همان نیست که خدا فرمود و ما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون. انسان به جای میرسد که فساد را صلاح میبیند، همون طوری که در دید ممکن است یک انسان احول باشد، یک را دو ببیند خلاف ببیند، در بصیرت هم ممکن است گرفتار بصیرت هولا بشود که فساد را صلاح بپندارد. اینا خود را فریب دادن و نمیدانن چه میکنن، خودشون نمیدونن وقتی سیل آمده از احدی از اینا را ابقا نمیکنند. اینا صلاح امت اسلامی رو مسئلت میکنن، میگن صلاح در همین است. اونگاه در این آیه قبل که خدای سبحان فرمود و ما یخدعون الا انفسهم، با این آیه بعد استدلالش کاملا روشن می شود. انسان به جایی می رسد که خود را فریب می دهد و نمی داند. چطور خود را فریب می دهد؟ برای اینکه فساد را صلاح می پندارد. و اگر به او به عنوان نهی از منکر بگویند لا تفسدوا فی الارض، مراد انما نحن مصلحون، باورش شده است که مصلح است، باورش شده است که ایجاد اختلاف در بین مسلمین صلاح است و این جز نیرنگ چیز دیگر نیست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. فساد در ارض را یک مقدار قبلا به عنوان ارتباط با کفار بیان کردم، یک مقدار به عنوان ایجاد اختلاف در داخل مسلمین که هر دو بخشش قبلا گذشت، یک بخش اخیرا اشاره شد. اما اینها منطقش این است که انما نحن مصلحون حرف انبیا رو میزنند. شعیب پیامبر سخنش این بود که ان اريدوا الا الاصلاح ما استطعتوا، اینها هم حرفش این است که ما جز صلاح هدف دیگری نداریم. این را دروغ نمیگویند، این را چون منخدع شدند این چنین میفهمند. این رو جهل مرکب است، این کذب خبری است نه کذب مخبری. در اونجا هم کذب خبری بود هم کذب مخبری، یعنی اینها این که میگفتن آمنا بالله و بالیوم الاخر این یه خبر بود، اما و ما هم به مؤمنین هم کذب خبری است در اونجا هم کذب مخبری، یعنی هم دروغ گفتن هم میدانن که دروغ میگوین. یک مخبر اگر خلاف واقع را بداند و خلاف واقع را عمدن گزارش بدهد، در اون موتن هم خبرش کذب است هم خودش کاذب، یعنی کاذب مخبری. در بعضی از موارد هست که انسان اشتباهاً خبر دروغ میدهد، کذب خبری است ولی کذب مخبری نیست، آدم خوبی است، آدم عادلی است، منتها اشتباه کرده است. اون مخبر کاذب نیست ولی خبرش کذب. منافقین در اون دایه اول هم خبرشون کذب بود هم گرفتار کذب مخبری. گفتن آمنا بالله و بالیوم الاخر، این خبر مطابق نفس الامر نبود، دروغ بود چون ایمان نیاورده بودن و خودشون هم میدانستن که مطابق با واقع نیست. پس هم خبر کذب بود هم مخبر کاذب، هم کذب خبری هم کذب مخبری. و اما در این جریان که میگوین انما نحن مسلمون، فقط کذب خبری است نه کذب مخبری. اینها حرفشون دروغ است ولی دروغگو نیستن، تعمد بر کذب ندارن، نمیفهمن. جاهل مرکب کاذب مخبری نیست، یعنی اگر کسی در اثر سوء پنداشت یک حق را باطل و باطل را حق دید و طبق اون دیدش گزارش داد، خبر او دروغ است مطابق واقع نیست، ولی او خودش دروغ نیست، او فریب خورد، او مخدوع است نه کاذب. برای اینکه مرض روی مرض آمده است و تصویر نفس. در بحث‌های قبل گذشت که انسان همواره در جهاد اکبر بین این دو جناح درگیر است. اگر شهوت و غضب عقل او را خام کردن و فریب دادن، عقل که نیروی فهمنده است، تمام ذخیره های فهمی را بر اختیار شهوت و غضب قرار میده. و چون محاربه بین جناح شهوت و غضب از یک طرف و عقل و فطرت از طرف دیگر هست و این جنگ خدعه هست، الحرب و خدعتان، شهوت و غضب او عقل او را فریب دادن و عقل او فریب خورد. و عقل فریب خورده همچه سخن میگوید. اینا مخدوع اند نه کاذب. همین دیگه، این معید است. نه، این هم معید است که کذب خبری است و کذب مخبری نیست. میگن و یشهد الله علی ما فی قلبی که این اردنا الا الحسنا. درست میگن، به نظر اونها ایجاد تفرقه کار خوبی، باز مسلمان ها رو پراکنده کرد، با کفر رابطه برقرار کرد، این رو خوب تشخیص میدن. اونجا که میگوین ما ایمان آوردیم، این هم کذب خبری هم کذب مخبری. اونجا که در سوره منافقون اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، اونجا هم کذب خبری هم کذب مخبری. اما اینجا که میگوین انما نحن مسلمون، اینجا فقط کذب خبری است نه کذب مخبری، چون فریب خورده این را حق میپندارد. اگر یک کسی باطل را حق دی، یک شبهی را از دور به عنوان زید پنداشت، بعد گفت زید دارد میآید، یک شبهی را در افق به عنوان ماه خیال کرد ماه رو دید، این خبرش کذب است ولی خودش کاذب نیست، خودش مخدوع است، فریب خورده است و نه کاذب. منافق که خود را فریب داد درباره این که میگوید من مؤمنم به خدا و قیامت و نبوت، هم کذب خبری دارد هم کذب مخبری. و اما وقتی خود را مصلح جامعه معرفی میکند، فقط کذب خبری، چون نظرش این است، دیدش عوض شد که صلاح جامعه در این راهی است که ما داریم میریم. انسان فریب خورده کاذب نیست، گرچه خبرش کذب است، او مخدوع است، فریب خورد و در اثر جهل مرکب دارد سخن میگوید. جاهل مرکب گرچه خبرش کذب است ولی او تعمد بر کذب ندارد، او کاذب نیست. چون این با سوی اختیار به اینجا رسید، یعنی اول دیگری که او را فریب نداد، او با سوی اختیار خود شهوتی او عقل او را فریب داد، و الا اون عقل از ضرور خواست شهوتش رو تعدیل کند و غضبش رو هدایت کند، نشد. وحی از بیرون خواست عقلش رو تعیید کند، نشد. این و ما یخدعون الا انفسهم، نشانه آن است که انسان در درون خود احیانا نیرنگ میبیند و نیرنگ در او اثر میگذارد. وقتی در اون نیرنگ اثر گذاشت، میشود سولت لهم انفسهم، لذا بد را خوب میبیند و خوب را هم بد میپندارد. الحمدلله.